أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى طاعته. لأن أنا عايز مكنم يهلتين وصعز شلل دمين ماد نزل دو حافظ بودين كأيال بياريد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاح كار كجا ومن خراب كجا؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس کجاست؟ دیر مغان و شراب ناب کجا؟ چه نسبت است به رندی؟ صلاح و تقوا را سماع وعظ کجا؟ نغمه رباب کجا؟ ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ چراغ مرده کجا؟ شمع آفتاب کجا؟ چو کهل بینش ما خاک آستان شماست کجا رویم؟ بفرما از این جناب کجا؟ مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است کجا همی روی ای دل بدین شتاب؟ کجا بشد که یاد خوشش باد روزگار و سال خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا؟ قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست قرار چیست صبوری کدام خواب کجا؟ عبارتی که خیلی حافظ روش وایمیسه کسی که دنبال رندیه، دنبال صوفی منشی و خرقه‌های سالوس و ریایی و مسجد و سجاده و اینا رو همه رو آتش میزنه. این خرقه ها اینجوری ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. خلاصه اون حالت درویشی و شراب و می و پیر مغان و اونجوری که حالا عرض کردیم عبارتاشو خوندیم، در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است. خدا یا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. اگر سودی هست با درویش خرسند است. خدا یا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. حتی این عرض کردیم این دیر مغان و پیر مغان و یه جوانانی هستن که حالا اینا رو باز به همین دلیلی که فرهنگ حافظ رو متوجه نشدند به گونه ای از دقیقاً حالا جسارت هست بچه بازی و شاهد به این معنا که اینها دنبال این معانی هم بودند، مثلا بد نبوده. چون این حرف ها گاهی اوقات درست داره توش. اینقدری که بچه بازی امروزه برای ما بده توی یه سری فرهنگی بد نبوده. ولی این به این معنا اساسا نیست که وقتی داره راجع مغبچه صحبت میکنه، مغبچه ی باده فروش که چنین جلوه کند مغبچه ی باده فروش خاک رو به در بینی کنم مجگان رایم چیدی. خاک رو به در میخانه کنم مجگان را. یه اگه اون مغبچه باده فروش اگر جلوه بکنه، گر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش خاک رو به در میخانه کنم مجگان را. من با موجه اونجا رو به حقیقت تمیز میکنم. این فضای شراب و رندی و مستی و که اتفاقا اگر بخواد اون حالت تشویش درونیشو بذاری کنار، غم دنیای دنی چند خوری باده بخور. حیف باشد دل دانا که مشوش باشد. این غم دنیا رو برای چی میخوری؟ باده بخور. خب این تا انسان سرش به آخر دنیاست این تشویش ها هست. غم دنیای دنی چند خوری باده بخور. حیف باشد دل دانا که مشوش باشد. دلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش گر شرابش ز کف ساقی مهوش باشد. بله، اگر شراب از دست کف ساقی مهوش بخوره این دلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش. اصلا این دلق و سجاده شو، این همون علامت های صوفیگرانه، سالوسی ریاکارانه، زاهدانه در مقابل اون نظرباز که داره به جای دیگه نظر میکنه، شراب دیگری میخوره، میگه دلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش، گر شرابش ز کف ساقیه مهوش باشد. به جای دیگه داره دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده، آمد افسوس کنان مغبچه باده فروش. یعنی این که گفت بیدار شو ای ره رو خواب آلوده. اون مغبچه باده فروش کسی است که در خدمت خودمون پیر مغانه، و اون پیر مغان که عرض کردیم انسان کاملیه که تو اون در حقیقت عبادتگاه اینجوری قرار گرفته. این بچه هایی داره که و جوانانی که داره که تو این فضا دارن به او کمک میدن و اینا مغبچه های باده فروشند. خواهم عرض بکنم فضای شعر حافظ رو حتما باید شما نگه دارید و این بحثا توش معنی داره. حالا بیت اولشو بله همون ولدان و مخلان، تعبیر خوبیه بله، چون که میگم دیگه، یعنی فضای شراح حافظ خیلی وقتا بردن به سمت این فضای بچه بازی و شاهد و شاهدگرایی به این معنا. ببینید این هست که از زبان عرفی اون موقع داره استفاده میشه، یعنی فرض کنید می و میکده و اینها رو داره استفاده میکنه، منتهای مراتب همه چیز رو با همه فرهنگش استفاده نمیکنه. این کار قرآن هم میکنه، ولی بیر مستی و عشقی فضایی است که خلاصه حافظا می خورو رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. یه دام تزویری از قرآن در آوردن و یه این خیلی به چشم حافظ آمده که فاصله بگیره از این خرقه سالوس، دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا. دنبال این میه دیگه، میه که اون مستی میاره که توش پر از هوشیاری به عبارتی. حالا با همین فضایی که تصویر میشه نگاه بکنید، میگه چه نسبت است به رندی، صلاح و تقوا را سماع و از کجا، نغمه رباب کجا. من اول فضاشو توضیح بدم، بعدن رسه شعرهایی هم از خود حافظ کمک میگیریم. اینها رو میگه این رندی با اون صلاح و تقوا، اون صلاح و تقوا باز منفیه تو ذهنش دیگه، اون صلاح و تقوای سالوسی ریاکارانه، یه چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را، سماع و از کجا، نغمه رباب کجا. ببینید سماع یک عبارت صوفیانه است و درویشانه است که همراه با شنیدنه، ولی این شنیدن به رقص آوردنه توش. که حالا یک بحثی هست تو عرفان هم این بحث هست، معارف چون حالت دوری داره، خب معارف وقتی که بر انسان غلبه پیدا بکنه در حقیقت انسان رو بلند میکنه و حرکت میده. نمیدونم برای شما چقدر پیش اومده که اگه روی مطلبی داشتید کار میکردید و نشسته بودید، وقتی که به نتیجه میرسه و اون مطلب برای شما مهم بوده فهمش، یهوی شما رو این کشف جدید بلند میکنه، در حقیقت شما رو بلند میکنه، حتی میدواند و در یک نگاه دیگه حتی دور میدهد، چون این معارف این مدلی شما رو میچرخاند به عبارتی. که این خب همراه می شده با نغماتی، هم همراه می شده نغمه رباب، حالا هم سازها و نقش موسیقی از این زاویه تو هم شعر حافظ هم عرفان ما خیلی جدیه. اتفاقا نغمات رخیمه و نغمه های خوش در این که حال در حقیقت اون چیز سالک احتیاج داره، سالک به شنیدن نغمات رخیمه، این رو در حقیقت اشارات مرحوم بوعلی نمت نهم این بحث رو مفصل بحث میکنه که سالک احتیاج داره با شنیدن نغمه. بالاخره یه موقع میگه صلاح کار کجا و اینجوری، یه موقع میگه صلاح کار کجا و من خراب کجا ببین تفاوت رد از کجا تا به کجا. یعنی شنیدن نغمات و به عنوان یک خوراک حتی صبحگاهی، ظهرگاهی، غروبگاهی برای سالک. حالا من یه مقداری میترسم واقعا شما رو تو این فضاها، و اینه بهتون میگفتم که چه دستگاهایی برای صبح خوبه اصلا شنیدن، چه دستگاهایی برای شب خوبه، چه حتی شنیدن اینها خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه اون حال و رو، حال و روز و حال و روحی که شخص داره. حالا سماع وعظ کجا؟ میگه شنیدن این وعظ کجا؟ انسان بشینه بگی، حالا میگم انشالله، حالا باید یه خورده با احتیاط بگم یا فکر نکنن درویش خانه ای ما رو انداختی مثلا بابت این چیزا. میگه اون وعظ، شنیدن وعظ کجا؟ نغمه رباب کجا؟ که حالا انشاءالله یه موقع میگه موسیقی توسط انبیا آمده، اینو تو روایات ما هم هست، تو عرفان ما هست، توسط انبیا آمده. اونایی که میگن موسیقی حرامه اساسا موضوع رو نمیشناسن، موسیقی حرامه اصلا جمله دقیقا بی سر و تهیه، این کلا این جمله بی سر و تهه، یعنی معلوم موضوع معلوم نیست چیه براشون. دقیقاً این موسیقی حرام است، از یه جهتی موسیقی واجب است. دقیقاً اگه بخواید یک نگاه عرفانی نگاه بکنید تو این قضیه، ولی خب چه موسیقی، چه مثل قضا میمونه، کدومش، چه جوریش. اتفاقاً شما اگر موسیقی خوب رو نشناسید همه خاری میکنید، اتفاقا نمیدونید چی بخورید، فرق پیتزا و قرمه سبزی هم براتون مشخص نمیشه. حالا راجب این یه کمی بیشتر انشالله جلسات بعد صحبت میکنم. ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد، چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا. ببینید گاهی اوقات اساسا حافظ همینجوری داره یه چیزی میگه یهو یاد یه چیزی میافته، نه بی ربط یادایی میفته خب، بلکه کاملا با یه ربطی. مثلا شما دیدید خودتون هم همین جوری هستید، مثلا دارید یه مطلبی یه فکرتون میفته به یک داستانی که با یه معشوقی داشتی، با یه رفقایی داشتی، چه عالمی داشتید، مثلا چه عالم جالبی بود، مثلا تو بچگی، مثلا در جوانی چه وضعیتی داشتی. این حالت تو حافظ هست اساسا، در غزل سرایی حالت اگر نباشه معلومه که طرف غزل سرایی داره میکنه به عبارت، یعنی خودش داره خودش رو کنترل میکنه، و یعنی غزل سرایی به شدت انقدر با عالم خیال مرتبطه که این جزء ویژگی هاشه که یهو یاد ایام میفته. بله همجوری، بله یوی از خورشید میگه بعد یاد شمس میفته، بعد میره تو داستان شمس. اساس این عشق ورزی ها کلا اینجوریه. ببینید داره راجع به می و صومعه دلم بگرفت و فلان اینها، یوی میزنه داره با یک نفری صحبت میکنه، انگار چو کهله بینش ما خاک آستان شماست. کجا رویم بفرما، از این جناب کجا؟ انگار میره سراغ همون معشوقش که می رو از کف این ساقی مهوش گرفته، حواسش یه پرت میشه میره یه جایی. برخی از شراح اینو به عنوان ابیات بی ربط میگن، اصلا توضیح میدن که مثلا حافظ ابیاتش یه سری ابیات به هم ربط نداره، این وقتا این دنبال ربط نگردید تو ابیات، این حرف حرف ناکاملیه، به عبارتی ویژگی غزل اینجوریه که گاهی اوقات پراش های ذهنی و خیالی توش زیاد انجام میشه، چون که اگر غزل سرا نباشه یهوی تو وسط ها کشش هایی توش ایجاد میشه، خیالاتی براش ایجاد میشه، داره میگه صلاح کار کجا و من خراب کجا، داره با خودش انگاه یه حرف میزنه یهوی میره سراغ روی دوست، روی دوست دل دشمنان چه دریابد، همینی که میگه میپره تو دوست، چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا، بعد میگه روشو میکنه انگاه به دوست. خب چو کحل بینش ما خاک آستان شماست، کجا رویم بفرما از این جناب کجا، مبین ز سیب زنخدان که چاه در راه است، کجا همی روی ای دل بدین شتاب. ببینید باز دوباره میره برمیگرده، برمیگرده تو حال و روز خودش که مبین ز سیب زنخدان. ببینید یه نکته ای هست که اینو به عنوان اصطلاح خیلی شما احتمالا میشنوید تو حافظ، سیب زنختان یا چاه زنختان، خب یا چاه زنخ حتی ازش یه جایی یاد میکنه، که ببینید زنختان به چونه میگن، خب به چونه میگن زنختان، بعد این گردی چانه رو به سیب زنختان در حقیقت اصطلاح کردن، خب و بعدش این در حقیقت چالی که تو در حقیقت این هست تو چونه، حالا بعضی که چونهشون چال داره به عبارتی اینها، این چاه رو چاله رو در حقیقت به عنوان چاه زنختان ازش یاد میکنند، که خلاصه ازش تو این چاه زنختان این دستمایه بسیاری از این بحث‌های خلاصه حافظه، در بحث این که کسی درگیر این چاه زنختان داره میشه تو معشوق. خب حتی مثلا میگه از این چاه زنختان، مثلا زلف یار رو شما باید دقیقا تصویر بکنید، این زلف یار رو که تصویر کردید، این مثلا از چاه زنختان داره شخص میاد بیرون که با این زلف رو بگیر و بیاد بیرون، از این چاه گرفتار دام زلف میشه، یه همچین چیزهایی در حقیقت، همچین فضاهایی، این چاه زنختان یا سیب زنختان، این توی فضای حافظ خیلی زیاده. حالا هم این کلش رو توضیح بدم انشاءالله جلسه بعد یه چندین تا خوز آیه درش میخونیم، چند شاهد میخونیم. یه مبین به سیب زنختان که چاه در راه است، یه این سیب زنختان رو نبین، یه چاهی، این چاهی هم از همین چاله است، کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا، بشد تموم شد. باز دوره برمیگرد، میره توی فضایی برمیگرد، بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال. معلومه توی این حالت فراقی داره این رو میگه، که حالا اساساً تو عرفان یه بحث فراق وصالی ما داریم که همیشه وصال رو نمیذارن باشه، باید حتما توش فراق باشه، و این طرف قدر وصال نداره. میگه بشد، بشد یعنی تموم شد، بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال، خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا. تو روزگار وصال دیگه هم کرشمه داریم هم عتاب داریم، همش هست. کسی که دوچار وصال میشه دیگه بالاخره باش هم کرشمه میکنن، هم بندی میندازن میگیرنش، هم عتابش میکنن. این هر دوتا رو از دست داده، چون که روزگار وصال رو از دست داده. بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال، خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا. قرار خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست صبوری کدام خواب کجا. میگه این قرار و خواب و از من دیگه توقع نداشته باش. منی که اون وصال ها رو دیدم، دچار فراق ها شدم، در این حالت هستم، اصلا از من توقع یه آدم حسابی شیشتونگ اینجوری انتظار نداشته باش. این کلیت این غزله. حالا در جزئیاتش چند تا چیز هست که من باید به شما نشون بدم. یکی بحث خرقه است که خیلی مهمه، یکی بحث سماعه که بحث مهمه، یکی من بحث جریان زنخ و اینها هست که حالا انشالله توضیحش خواهد رفت. انشالله انس بگیرید با همین فضای حافظ. یک فضای عرفانی خیلی امنیه فضای حافظ، خیلی امنه. شما در فضای اشعار که انسان رو با تخیلات خوب و فکر لطیف میخواد آشنا کنه، فضای امن کم گیر میاد، فضای که حاوی یک دستگاه معرفتی باشه. یعنی فقط یه مواجه نیستید با یک بحث، نه، حاوی یک دستگاه معرفتی است. این فضا شاید نمونش، یعنی واقعا شاید بی نمونه اگه بگیم هست، خیلی حرف بی گزافی زده نشد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.